در ارتباط با احکام اعدام صادره، چون بحث عضویت کسانی که این احکام در خصوصشون صادر شده در سازمان مجاهدین خلق و انجمن پادشاهی ایران مطرح بوده، این قابل پیشبینی بود به عقیده من صدور احکام شدید از جمله حکم اعدام، چرا که حاکمیت این دو گروهی رو معارض بلکه معاند خود میدونه و مطمئنن در پرونده هایی که در خصوص اینها تشکیل میشه بنابر مدارا و تساهل و تسامح نیست، بنابر برخورد شدید هست به جهت نوع رفتارها و اقداماتی که اون گروه ها در سنوات اخیر داشتند.
با توجه به روندی که طی شده در جلسات محاکمه این بازداشت شدگان، این احکام رو شما تا چند اندازه مبتنی بر موازین حقوقی میدونید؟
رعایت موازین قانونی و حقوقی و شرعی در خصوص تمامی متهمان ضرورت داره. موازینی چون انتخاب وکیل، حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری، اتفاقی که در خصوص خیلی از متهمان، نه این کسانی که الان حکم اعدام بهشون داده شده، اتفاقی که افتاد این بود که وقتی متهمان میخواستن وکیلی انتخاب بکنن به اونها گفته میشد که برای شما وکیل تسخیری ما تعیین کردیم، بدون اینکه اساسا حق انتخاب وکیل و مطابق موازین جهانی بین المللی و حتی داخلی به اونها تفهیم کرده باشن و به اونها گفته باشن که شما حق دارید که وکیل انتخاب بکنید. مطلب دیگر این بوده که فاصله عمیقی رو مشاهده میکردید بین محل استقرار وکلا و متهمان. وکیلی که در کنار موکل خودش نتونه بشینه، نتونه رهنمودهای لازم رو به او بده، نتونه او رو در دفاع از خود کمک بکنه، خب این چه وکالتیه؟ به چه دردی میخوره این نوع وکالت؟ سایر موارد از جمله قرائت کیفرخواست عمومی بوده در جلسه اول دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات که چیزی اساساً به نام کیفرخواست عمومی ما نداریم. در جلسات بعدی برای تک تک این آقایان آمدن یک کیفرخواست اختصاصی قرائت کردند. خب این ایراد سوم بوده که ما و همکارانمون این رو خب عنوان کردیم. و حالا ایزوله بودن متهمان در بازداشتگاه برای مدت‌های مدید.
برخی از خانواده‌های بازداشت شدگان که محاکمه هم شدند عنوان کردند که وابستگان اونها، بستگانشون در زندان تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفتند. آیا این موضوع میتونه بر روند دادگاه تاثیرگذار باشه یا حتی میتونه سال برانگیز باشه احکامی که صادر میشه و چگونه میشه صحت و سقم این گفته‌های خانواده‌ها رو مشخص کرد؟
اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و حتی موازین بین المللی پیش از قوانین داخلی که به دلالت ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی هستند و محترمند و لازم الاجرا، عنوان می کند که شکنجه و هر گونه اعمال فشار به منظور کسب اقرار و اعتراف و از این قبیل ممنوع و هیچ وجاهت شرعی و قانونی نداره. اما نکته‌ای که وجود داره این هستش که ادعاهایی که از سوی متهمان و خانواده‌های اونها مطرح میشه چگونه میشه اینو احراز کرد؟ این دردی است که و مشکلی است که سالیان سال داره مطرح میشه. وقتی امکان نظارت وکیل دادگستری بر روند بازجویی ها و تحقیقات وجود نداره، وقتی متهم در شرایط ایزوله نگهداری میشه و مدت ها این شرایط استمرار داره و کسی از جمله خانواده متهم، وکیل او، کسان او و حتی مقامات عالیه قضایی و نظارتی نمیتوانند ملاقاتی داشته باشند، در یک فضای بی‌طرفانه و آزاد گفتگو بکنند و احراز بکنند که چه شرایطی متهم داشته، خب این حرف و حدیث ها معمولا وجود داره. اگر آقایون این امکان رو فراهم می‌کردند و این نگرانی براشون وجود نداشت که حالا چگونه قضاوت خواهند کرد نسبت به عمل کرده اونها، خب این امکان رو فراهم می‌کردند، می‌گفتن که بیایید نظارت بکنید، ببینید، گفتگو بکنید و از این قبیل. منتهای مراتب این حرف و حدیث ها هست و ما به ضرس قاطع نمی‌توانیم بگوییم تا زمان اینکه متهمان احیانا با تبدیل قرار آزاد بشن، از زندان خارج شن و در فضای آزاد و بدون محدودیت و مشکل بتونن شرایطی که بر اونها رفته رو توضیح بدن تا بر اساس اون بشه قضاوت کرد.